هفتم اسفند کفایه 2 صفحه 277.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر القابر له علی ظالم. و این کان الازهر و ان یکون الخاص مخصصا لکثرت تخصیص اتشتهر ما من عام الا وقد خص مع قلت نسخ فی الاحکام جدا. مستحضرید که قبل از این تعطیلی اصل بحث این بود که در وقتی که ما عام می داریم و خاصی داریم و احتمال میره که خاص مخصص باشه یا ناسخ باشه یا عام ناسخ باشه، چه کار باید کرد؟ رسیدیم به فرض سوم. این بود که خاصی آمده، وقت حضور عمل به خاص هم آمده، بعد عام میاد. رسول خدا می فرمایند فلقنم سائمت زکاتون. یه ادم عمل می کنن، زکات می دن نسبت به قنم سائمه، بعد میاد که فلقنم زکات. حتی فلقنم اگر بگیم عام نیست، بگیم فلعقنام مثلا زکاتون. خب وقت عملم رسیده. اینجا می توانیم قائل بشیم که رابطه عام و خاصه، درسته؟ منتها خاص جلوتر آمده، عام بعد آمده. البته سوال میشه که این عام چه فایده داره بعد از خاص بیاد، ولی فایده هایی برای جعل عام گفتند. گاهی مصلحت اقتضا میکنه عام جلب بشه ولو مراد جدی خاصه. و هر حال اینجا خاص ما که جلوتر آمده احتمال دارد که مخصص باشه. احتمالم هست که این عام بعدی ناسخ باشه. گویا پیامبر ابتدا در یک بخش از غنم زکات واجب کردن، بعد که مردم آماده شدن اون حکم و نسخش کردن و برای همه غنم ها زکات قرار دادن. پس خاص جلوتر مخصص باشه یا عام بعد ناسخ باشه. البته این که خاص جلوتر ناسخ باشه دیگه حرفشو نزنید، چون ناسخ نمیتونه قبل از منسوخ باشه. خب اینجا ببینید یه مقدار دوستان این تشتت حواس ها بحث خوب ترسیم کنید. ببینید از نظر فنی باید ببینیم که ما اینجا درگیری بین چیه و چه مشکلی داریم. از یک طرف نگاه کنید، خاص آمده جلوتر و اصرار داره به حسب اطلاقی که داره که دوام داشته باشه، یعنی ظهور خاص در دوام. هر حکمی از شریعت اسلام ظهور در دوام داره. البته کلمه ابداً و دائماً هم نداریم، ولی اطلاق که وقتی قانونگذار چیزی گفته در مقام بیانم بوده و قرینه نیاورده، ظهور در دوام داره. لذا ظهور خاص در دوام دوستان ظهور اطلاقیه و همین بیانی که گفتم مقدمات حکمت میخواد، چون دال نداره. ظهور اطلاقی به ظهوری میگن که برای عمومش ما دال نداریم، لذا مقدمات حکمت رو در نظر میگیریم. درسته؟ پس ببینید خاص شما که جلوتر آمده ظهور داره در دوام، ظهور اطلاقی. از اون بر عام شما که حالا اگر بخوایم این ظهور رو گوش کنیم، ظهور در دوام، باید چه کار کنیم؟ باید عام بعدی را تخصیص بزنیم. درسته؟ از اون طرف عام شما ظهور در عموم داره، ظهور در عموم داره، یعنی همه افراد میخواد بگیره، حتی افراد خاص رو. اصلا اگر متوافقین باشن که فقط همون اگه بخوام تخصیص بزنیم افراد خاص میشه. و البته چون عموم دال هم داره، لذا ظهور عام در عموم رو نمیگن به مقدمات حکمت، میگن به وضع. حداقل اندیشه اکثر اینه که ظهور عام به وضعه. خب اگر بخواهیم ما ظهور عام رو حفظ کنیم، باید ظهور تخصیص رو در دوام نفس کنیم، از بین ببریم، زیر سوال ببریم. لذا یک درگیری بین ظهور خاص در دوام اطلاقی هم هست و ظهور عام در عموم به وضع هم هست. اصلا اینجا فوری آدم به ذهنش میرسه بگه خب ظهور به وضع مقدم بر ظهور اطلاقی، ولی یه چیزی هست و اون اینه که ما آنقدر که تخصیص داریم نسخ نداریم. نه آنقدر نداریم، اصلا خیلی کم داریم. یعنی هرچه تخصیص زیاده به همون درجه نسخ کمه. خب آقا همین واقعا باعث تقویت یک ظهور بر ظهور دیگه میشه. بله، گاهی وقتا عوامل خارجی ها دوستان اینطوریست، قرائن خارجیست دیگه، قرائن حالیت. گاهی وقتا یه قرینه باعث میشه که یک ظهور تقویت بشه، ظهور خاص در دوام ولو به اطلاقه ولی مستلزم تخصیصه، در حالی که ظهور عام در عموم به وضعه ولی مستلزم نسخه. و ما در شریعت نسخ کم داریم، تخصیص زیاد داریم. همین واقعا عرف را به این میرسونه که بگه اون ظهور از این ظهور اقوا هست و چون اقوا هست مقدم میشه. آقا ایشون لذا پیشنهادش اینه که اگر یک همچون صحنه پیش آمد، کدام صحنه؟ چهار روز پیش گفتیم خاص آمده، وقت حضورم رسیده و عام وارد شده، اینجا شما به دلیل تقویت ظهور خاص در ابدیت که به خاطر کثرت تخصیصه شما قائل به تخصیص بشید و سراغ از نسخ نگیرید. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید و یه نفس بکشید که بریم سراغ بحث دیگه. اون اینه که ببینید ما از روزی که شروع کردیم این بحث رو، یعنی جلسه گذشته روز چهارشنبه، دیدید که همش میگیم که اگر عام و خاص آمد یا مقارنه، یا عام اوله، یا خاص اوله، یا وقت حضور رسیده حضور عمل، یا وقت حضور عمل نرسیده. یعنی یه فضای نورانی پر از علمی فرض میکنیم که اینا معلومه، ولی خب بعضی وقتا، خیلی وقتا اصلا، خیلی وقتا آقا معلوم نیست. بله، حتی ما تاریخ دقیق رو نمیخوام که چه ساعتی عام آمده چه ساعتی خواهد، تاریخ دقیق و روز و ماه و اینا نمیخوام، ولی تقدر اصل این که کدام جلوتر بوده، کدام بعد بوده، وقت حضور عمل رسیده یا اینا، بعضی وقتا آقا معلوم نیست. ما از امام صادق علیه السلام هم عامشو داریم هم خاصشو داریم. خب حالا همون فرض یک و دو رو زنده کنید، چون ایشون هم فقط همون فرض رو یادتون باشه در فرض یک و دو که خوندیم روز چهارشنبه، اگر وقت عمل رسید، مثلا عام آمده بود خاص بعد بود، عام آمده بود خاص بعد بود، یادتون هست؟ میگفتیم اگر وقت عمل به عام رسیده اون خاص رو حتما بگو ناسخ، چون تأخیر بیان از وقت واجب میاد. اگر وقت عمل نرسیده حتما تخصیصه، چون نسخ باید عمل بشه. خب حالا من نمیدونم، از امام صادق عام داریم خواستم داریم، حالا اصلا یه مرحله برید جلوتر بدانیدم که عام جلوتر آمده، بله اینم فرض کتاب، حتی اینم تا این حدم میره جلو، مثل که از طریق راوی ها مثلا بفهمیم، قرینه ای داشته باشیم که حتی عام جلوتر آمده، ولی نمیدونیم وقت عمل رسیده یا نرسیده، بعد خاص آمده. یا مثلا حالا زمان پیغمبر که دیگه بیشتر تدریجی بوده احکام، بیشتر اتفاق میفته. بله حالا میگن زمان ائمه نگید نسخ، مثلا خب نمیگیم، چشم ما حرف گوش میکنیم نمیگیم، ولی دیگه زمان پیغمبر که کاملا انسان شک میکنه، عام آمده خاص آمده زمان هم معلوم نیست. در یک فرض حتما تخصیصه، در یک فرض حتما نسخه. اگر چراغ واقع روشن بشه ما دیگه شک نداریم. اینجا دوستان آقای آخون میگن که وزعنا الید علالید، یعنی که دست رو دست میگذاریم و هیچی دیگه، میریم سراغ اصول عملیه. چون ببینید میخواد چیکار کنید، شما میخواد بگید به امید خدا قبل از وقت عمل به عام، قبل از حضور عمل خاص آمده. خب اون بنده خدا میگه به امید خدا بعد آمده، این که نمیشه که. نتیجه دو صورت هم دوستان قابل جمع نیست، یه فرض تخصیصه یه فرض نسخه. خب اینجا واقعا شک میکنید، ادله در مورد تعارضشون تساقط میکنن، میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه برای همین جاها گذاشتن دیگه. فقط چیزی که شما میتونید بگید اینه که بگید آقا ما همون حرف شما رو زنده میکنیم. حرف این آقا چی بود؟ که بگیم کثرت تخصیص و قلت نسخ. ولی این جاها معمولا دوستان در سطح کفایه معلوم نمیشه، ولی دقت کنید معلوم بشه. بگیم آقا کثرت تخصیص و قلت نسخ بالاخره دار الان بین این دوتا دیگه، برو سراغ اغلب. ایشون میگه اشتباه نکنید. ببینید ما اولا قانونی به نام الشیء یلحق بالاعم الاغلب نداریم، یعنی این قانون به ما هو هو به همین عنوان ها، یعنی ما اینو مثل آچار فرانسه دست بگیریم باش هی پیچ بازه ببندیم و باز کنیم. الشیء یلحق بالاعم الاغلب، یک کسی نمیدونیم عادله یا فاسقه، مثلا در یه محیطی که عادل زیادتره بگیم عادله، در یه محیطی که فاسق بیشتره بگیم فاسقه، به عنوان اینکه الشیء یلحق بالاعم اینه، هیچ دلیلی ما نداریم. اگر این اغلبیت باعث اقوائیت ظهور بشه، بله مثلا در همین بحث چیز، در بحث حمله بر حقیقت و مجاز، حمله بر عام و عدم تخصیص، خیلی ها میخوان بگن که باعث اقوائیت ظهور میشه، چون انسان معمولا صحبتایی که میکنه حقیقت تا مجاز، تا مثلا شوخی، بله تا اشتباه، انسان از یه نفر داره تند و تند حرف میشنه و همه رو همون بر حقیقت میکنه، مگه خلافش ثابت بشه؟ لذا گفتن که اگر باعث اقوائیت ظهور بشه، مثل همون فرضی که امروز خوندیم اول درس، وضع روشن بود، یعنی ما میدونستیم اول خاص آمده، وقت عملم رسیده، بعد عام آمده، اونجا چون وضعیت روشن بود احتمال داشت، اینجاها رو دوستان گوش کنید، احتمال داشت تخصیص باشه، احتمال داشت نه، یعنی هر دو محتمل بود، ما آمدیم سراغ تخصیص. اما این فرضی که الان داریم میکنیم در یک فرد حتما تخصیص، در یک فرد حتما نسخه. خب این نکته تمام دوستان اینجاست، یعنی ما بین دو فرد گیریم، نه اینکه دو احتمال میدیم. در یک فرد حتما نسخه، اصلا قابلیت تخصیص نیست. در یک فرد حتما تخصیص قابلیت نسخ نیست، اما واقعا هم نمیدونیم چیه. خب هیچ با انشاءالله ماشاءالله که نمیشه گفت، انشاءالله واقع اینه. ولی در فرضی که داشتیم قبلا همین اول درس خوندیم، اونجا نه واقع روشن بود، میگفتیم دو کار میشه کرد. حالا ببین کدام عرفی تره، کدام ظهور سازتره که گفت مثلا تخصیص ظهور سازتره. بنابراین آقا اشتباه نکنید، این غلبه و امثال زاله اگر موجب ظهور لفظ بشه، مثل ظهور لفظ گوینده در حقیقت، ظهور لفظ گوینده در عدم شوخی، ظهور لفظ گوینده در عدم اشتباه، اینا خوبه، اینا ریشش همه اغلبه. اما اگر همچون ظهوری نباشه، همی که عرض کردم یه نفر اومده یه خبرم آورده، من نمیدونم این عادله، حتما باید خبرشو قبول کنم یا فاسقه باید رد کنم. حال فرض کنید باید رد کنم، نمیدونم این آقا عادله یا فاسقه. اکثر مردم البته عادلن، خب بگیم اشنه همچون اصلی ما نداریم. به هر حال دوستان اینم فرض جهل به تاریخ، خیلی اینجاها حرفه، هم محشین دارن، تازه حرفی هم که محشین زدن همه رو نزدن. حالا میخواد پیاده کنیم، من برخی هاش که مثلا خیلی ضروریه، جاهای دیگه هم به دردتون میخوره عرض میکنم و بعد بحث ادامه میدیم. میفرماین که و این کانل از هر رو، از اونجا بخونیم، اگرچه از هر در این فرد که خاص آمده، وقت عملم رسیده، بعد عام آمده، این است که خاص مخصص باشه. لکثرت تخصیص، تا جایی که مشهور شده، ما من عام من الا وقد خصه، در مقابلش مع قلت الناس فی الاحکام جدان. حالا اگر اونم زیاد بود اینم زیاد بود نمیشد، یا مثلا باز خیلی کم نبود، اون خیلی زیاد این خیلی کم. و به ذالکه یسیرو، سوال میکنم ذالکه دقیقا به چی بزنیم دوستان؟ به کثرت. به خاطر همین کثرت تخصیص میگردد ظهور خاص در دوام، بالای دوام بنویسید، و این که نسخ نشود در زمانهای بعد، ظهور خاص در دوام، اگرچه ظهورش در دوام به اطلاق و مقدمات حکمته. نشانهشو گفتم براتون، چون دال لفظی بر دوام نداره. بله اگر ابدا دائما یه چیز اینجوری بود دیگه به مقدمات حکمت نبود ظهورش، ولو به اطلاقه، ولی اقوا میشه از ظهور عام که همه افراد میگیره ولو به وضع باشه کما لا یخفا. هازا فی ما علم تاریخهما یا تاریخهما، این یک صفحه و دو سه خط، اینطور باید بگیم دیگه، هازا این یک صفحه و دو سه خط، این سه صورتی که درست کردیم، یکیش حتما تخصیص بود، یکیش حتما نسخ بود، یکیش دو احتمالی بود، حتی یه صورت هم خودش دو صورت داشت، حالا اینا دیگه من تکرار نمی کنم. مال جاییست که تاریخ این دو معلوم باشه. عرض کردم همین که کدام جلوتره کدام بعده، همینقدر برای ما بسه، مقارنه غیر مقارنه، وقت عمل رسیده نرسیده. و اما لو جهله، تاریخ مجهول باشه و مثلا مردد باشه، از اینجا دوستان گوشید، بعد از جهل، از خارج گفتم ها ولی حساس تکرار میکنم، بعد از جهل آقایون فرض رو یه جایی میبره که حتی میدونیم عام آمده جلوتر، خاص بعد بوده، ولی در این که وقت حضور عمل رسیده یا نرسیده این آقا نمیدونیم، همون فرض یک و دو میشه ها، فرض یک و دو. از اینجا دوستان متوجه بشید که کتاب فرض جهل رو میتونست گسترده تر فرض کند. بله، یعنی یه فرض هم این است که اصلا نمیدونیم اول عام آمده یا خاص آمده، اصلا شاید هم مقارن بوده، ما تا ایشون دیگه اونا رو وارد نشده. علالی هم داره، یکیش برخی صورش اینه که نسخ و تخصیصش ثمره نداره، یا برخی صورش اینه که همون ملاک اقوائیت ظهور میاد. مثلا دوستان اگر یه عامی داریم یه خاصی داریم و نمیدونیم مثلا مقارن بوده، متأخر بوده، مقدم بوده، نمیدونیم، اینجا روند معمول چیه؟ چگار میکنن؟ تخصیص میزنن دیگه، تخصیص میزنن. لذا بی جهت هم نیست که همه فرضا رو نکرده. لذا دقیق گوش کنید، اگر مجهول باشه آخر انسان بعد از جهالت فکر میکنه میخواد همه اون صبح رو باز بگه، در حالی که اینطور نیست. نگاه کنید، میگه و تردده بین ان یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره. حال همینجا یه لحظه ببینید فرض ایشون کجاست. فرض ایشون اینه که خاص بعد آمده، بعد از عام، و عام اول آمده. اما تو این تردید داریم که وقت عمل به عام رسیده بود که خاص آمد یا نرسیده بود که خاص آمد. فل وجهو هو الرجوع الی اصول العملیه. چه چکار کنیم اینجا؟ یک فرد حتما تخصیصه، یک فرد حتما نسخه، خب باید بریم اصول عملیه. و کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ هاهنا. یک کسی که آقا الان شما به ما یاد دادید کثرت تخصیص قلت نسخ، میگه در این فرد اگرچه موجب میشن این کثرت و این ندرت، ظن به تخصیص رو قبول دارم، و انه واجدون به شرطه، و این که ضمیر انه به نظر شما به چی بزنیم خوبه؟ بله، و انه واجدون لشرطه، و این که مثلا مقام یا به قول دوستمون فرد برخوردار هست از شرط تخصیص. علما شرط تخصیص چیه؟ شرط تخصیص اینه که قبل از حضور عمل به عام خاص آمده، این شرطشه. از باب غالب بگیم این شرط رو داشته، اصلا یقین که نداریم، الحاقا لهو بالغالب، ملحق کنیم صحنه را، فرض را، مقام را به غالب. الا انه لا دلیل على اعتبار چنین گمانی. اصلا ما یه همچون اصلی که اشیاء او یلحق به این لیستی همین به همین عنوان ها نداریم. و انما یوجبان الحمل علی، موجب میشن این دوتا، دوتا یعنی کثرت و قلت، کثرت تخصیص و قلت نفس، حمل بر تخصیص را در اونجایی که وارد شود عام بعد از حضور وقت عمل به خاص، تا بگردد خاص به همین خاطر در دوام از هر از عام در عموم کما اشیر الیه فتدبر جیدن. خب ببینید دوستان، عرض کردم این یک صفحه‌ای که تقریبا خواندیم نکات زیادی داره. یه نکتهش همین بود که من خود به خود گفتم، خود به خود نه یعنی بدون توجه، یعنی تو درس گنجوندم، همین که گفت لو جهله، بعد از لو جهله فقط یه فرضی رو گفت که حتی آن معلومه اول اومده، خاص بعد اومده، یعنی ما میدونیم مقارن نبوده، میدونیم خاص جلوتر نبوده، بلکه میدونیم عام جلوتر بوده. خب بقیه صور رو مثلا ایشون بحث نکرد، حداقل اگه واضح هم بود مثلا اشاره میکرد. خب این یه نکته که حالا من اشاره کردم. یه نکته رو آقای حکیم دارند، که آقا این اصول عملی که شما میگید کلیت نداره، در برخی موارد برای برخی زمانها ما میتونیم به دلیل چی؟ به دلیل لحظی مراجعه بکنیم، که چون فرضش فرض نادریست من متعرض نمیشم. من دوستان مایلم نکته ای رو براتون بگم که تو حواشی ندیدم، حالا اگه گوشه و کنارم باشه ما ندیدیم و جاهای دیگه هم به درد میخونه. ببینید اون نکته اینه که باز آقای آخون در مسئله مثل دیگران، میخوام اینو بگم که دیگران هم شریکن، با مسئله مدرسه ای برخورد کرد. مدرسه یعنی چه؟ صغرایی، کبرایی، دستوری، قالبی، چارچوبی، حالا تعابیر هم ریاضی، در حالی که آقا مسئله ظهور و ازهر این حرفا قالب بردار نیست. قالب میگن، قالب نگید، قالب بگید، قالب میگیم، قالب بردار مثلا نیست. بله عرفیه دیگه. اگر بخواد مطلب رو باز بهتر توضیح بدم، ببینید این که ایشون فرض اول امروز روش گفت که تخصیص مقدمه بر نسخ، چون او ازهر این ازهر نیست. ببینید اصولا یک کسی سوال کند چرا ازهر مقدمه، چرا ازهر نسبت به ظاهر مقدمه، یا ظهور نسبت به غیر ظهور مقدمه، این سوال حق داره کسی بکنه یا نه؟ بله چی؟ ببینید تنها یک جا سوال قطع میشه، اونم در مورد قطعه. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا چرا مردم به قطعشون عمل میکنن، ولی غیر از قطع سوال بجاست، چرا ظهور، چرا ازهر. بالاخره عرف چرا ظهور رو برش بنا داره؟ شاید به خاطر این باشه که گوش کنید، به خاطر این باشه که مثلا چون گمان پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، که حتی مبنای نظر خود من همینه. یعنی اگر عرف به ظاهر عمل میکنه، به ازهر عمل میکنه، چون در ظاهر و ازهر به قرار میرسه. شما الان دارید ببینید حرفی منو میشنوید، حرفی منو میشنوید، اوتوماتیک دارید هم میکنید که طرف مثلا شوخی نمیکنه، خطا نمیکنه، جدی هم داره حرف میزنه. و چی بود این اصول دیگه؟ خطا نمیکنه، خیانت نمیکنه، چی نمیکنه، مجاز گویی نمیکنه، شوخی نمیداره، اینا اوتوماتیک داره جاری میکنه. اصلا آقا اینا شما با سرعت دارید اینا جاری میکنید و به اطمینان هم میرسید، به قرار میرسید. ولذا اگر یک کسی باشه کثیر الاشتباه، یک کسی باشه مزاح باشه، یک کسی باشه که مجازگویی زیاد باشه، حمله میکنید، حمله میکنید، به قرار نمیرسید. عمد دوستان پشت ظهور قراره. اگر اینطور شد ما باید ببینیم در مثل همین فرض آقا، اگر واقعا به خاطر کثرت تخصیص و قلت نسل، حتی جایی که تاریخ و حضور عمل نیست، به چی رسید؟ طرف به قرار رسید. آنقدر آقا زیاده و نسل کمه که اصلا او رو احتمال نشگونی حساب میکنه، خب به قرار میرسه، حساب میکنه، میگه آقا این بین این که تخصیص باشد تا نقص باشد احتمال 80-20، اون بر 20%، این بر 80%، دقیقا به همون منات ظهور میرسه که در فرض قبل میرسه. یعنی دوستان ما نباید به ظهور و ازهر و تقدیم ظهور بر اصل، و دوستان این ثمره خیلی داره ها، ثمرش اینه که ما دیگه بحث تقدیم عام بر تقدیم خاص بر عام، تقدیم مقید بر مطلق، این حرفات دیگه ما نمیفهمیم دیگه. ما اون چه که دنبالشیم قرار و اطمینانه. لذا دیگه اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت عدم استخدام، هیچ کدومی اصلا رو نداریم. ما یه اصل داریم، اونم چیه؟ اصل قرار. وقتی ثمره این حرف میشه این که گفتم جاهای دیگه سقریات وقتی که دربستی نیست. ببینید فرق میکنه که ما به اینا اصالت بدیم یا به اینا به چشم سقرا نگاه کنیم. اشکال نداره، ما مخالف نیستیم، گوش میکنید، ولی فرق میکنه. اون وقت اینا رو کبرا حساب کنیم، اصالت و ظهور یه بحث کبروی نگاه کنیم یا یک بحث سقروی. ولذا وقتی که سقروی شد باید ببینیم کجاها به اون میرسیم، چون ما دنبال قراریم نه دنبال اصالت و ظهور. اصول امروز ما دنبال اصالت و ظهوره، اما این که ما داریم عرض میکنیم دنبال اصل قراره و سقراها فرق میکنه و این یه دستوری نواد برخود کنن. ابتی این رایی که عرض میکنم دوستان واقعا کار سخت میکنه. من نمیخوام بگم کار آسان میشه، گاهی من تو درس اصول این بحث رو با دوستان خارج عرض میکنم، میگم این را من قبول دارم، این حتی اون شست رفتگی گذشته رو هم قوارالود میکنه. اما خب آیا اگر بپذیریم که راه همینه، مثلا این صحیحه، ما نباید یک جاده صاف خیالی درست کنیم چون راحت ترین صورت مسئله رو پاک کنیم چون راحت ترین. و هر حال دوستان این قصه سر دراز داره و ثمره زیاد داره. دیگه بحث باشه، حرف دیگه هم هست باشه.
دوستان بحث گذاشتن در حضور وقت عمل قید عمل مکلف، عمل خارج مکلف رو اضافه کردیم.
بچه اگه وقت حضور رسیده باشه ولی یعنی عمل نشده باشه امکان وقتی آخر این برمیگرده که ما نسخ چی بگیم. الان وقت بعدی مونه، پیش میکنید ما باید حد نسخ رو چیز بکنیم، بگیم اصلا حتی حضورم نمیخواد، یا حضور میخواد ولو عمل نشه، یا حضور میخواد و عمل. اونی که شسته رفته هست و مقبول همگانه حضور و چی؟ عمل بشه اونه، و الا بعدش دیگه محل بحث. چند سریع دار
بحثه دارم بفهمید که نامده منشه این بحثه پیدا کردن اندران یه مورد افتاتی دا اصولی رو میان معارض صورتیش رو گسترش بدن. حالا بافایی رو میکنیم، حالا اینجا مورد افتاتی چی داریم؟ یعنی توی شریعت مقدسه کجا وارد شده؟ مثلا اینکه که قامی خواستی برش مورد داریم؟
بله، هم در قرآن داریم، مثل آیاتی که راجع به محرمات آمده، در یه آیه دو سه محرم رو میگه، اون قل لا اجد فیما اوحی الی علی طاعم یطعم، در یک آیه اضافه میکنه. خب این نسخشه، آیا تخصیص چیه؟
شما سوال دارم فلا این بحثا در مورد آیات اینها درست داریم قرار دسته ما کلی باشه تو بحثای جامعه وقتی میبینیم که اونجا نسخ به همون تعداد تخصیصه اونجا قاعده خاصی هست؟ شما اگر این مورد اون رو بگیرید هیچ چیزی وسط باقی نمیمونه.
چطور نصف و عمل
یه تفسیر میزنم سریع تفسیر قبلی رو برندم قانون قبلی سریع رفت این تو قوانین عادی چون تو فرمودیم بحث خودم آم هست میگم اگر
قوانین عادی چون قانون گذار جاهله اوضاع دستش نیست
زیاده میخوام
نه این که مبالغه است، این که قطعا مبالغه است. گوله اینو خورده چما مامن آمن الا لغفظ یواشکی الا خیلی جای دیده، یعنی توشه دیگه، مسلم چیزه، مسلم قلبه است، این یه آیت نه حدیثه، این یه چیزی که از باب قالبه. البته این هست که ما معتقدیم حتی در خود درون شریعت نسب زیاده، حتی بعد از ائمه در زمان ائمه نسب داشتیم، حالا یا از باب ولایت تشریعی یا از باب احکام حکومتی. یعنی ائمه ما گاهی حکم حکومتی میکردن، ائمه بعدی نسخش میکردن. حضرت امیر هست که بله زکات برای اصل یا کان یزن من سباق بلقصار احتیاطا برای امتعه مردم، بعد امام باقر میان نسخش میکنن، میفرماین که امام صادق فرمودن که کان امیر المومنین یزم من السفاق و القصار و کان عبی یتتول علی اذا کان مأمونا. خب با اون نگاه دیگه نسخه میقدر کم نمیشه. بذارید آقا حالا بس باشه دیگه، این روزها خیلی کند داریم پیش میریم. ببینید آقا تو این مواردی که خواندیم یادتون هست یک مورد بود که حتما 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 باید تخصیص بزنیم، کجا بود؟ اونجایی بود که به اصطلاح اول عام آمده بود و وقت عمل چی بود؟ نشده بود و خاص یامد، درست شد؟ میگفتیم تعین خاص و میگفتیم اصلا زبانت رو گاز بگیره از این که بخوای تفوق به نفس بکنی. یه صورت دیگه هم که هنوز بحثش نکردیم که حالا میخوایم بحث کنیم، صورتیست که فرض کنید خاص بیاد هنوز عمل نشده عام بیاد. آقا اگر خاص بیاد عمل نشده، حالا به قول آقا قبل حضور وقت عمل عام بیاد، بازم نمیتونیم قائل بشیم به نفس، باید قائل به تخصیص بشیم. چون اگر قائل به نفس بشیم لازمه شده که دلیل هنوز وقت عملش نرسیده بود نفس شد، درسته؟ اینم از این. خوب بود اینا، شما که میخواید این صورت رو بگید جلوتر میگفتید بعد تفسیره میزدید. یه بنده خدایی اینجور پایان نداره ما چه اشکالا برش میگه ما تا آقای آخوندن دیگه. میگه آقا این حرف بر اساس اندیشه مشهور و معروفه که میگن باید در نفس وقت عمل برسد و الا اگر آقا ما بیایم و به قول معروف در رخناه و سوراخ ها این قانون رو چیکار کنیم؟ سوراخش کنیم. بگیم کی گفته وقت عمل برسه؟ نه، ممکنم هست که مثلا قبل از عملم نس بشه. البته دیگه باید یه کمی نسخ رو توسعش بدیم. مثلا بگیم اوامر امتحانی هم که میاد و بعد برداشته میشه نسخه، چون اوامر امتحانی معمولا هنوز عمل نرسیده برداشته میشه دیگه. بله که حالا اینو میرسیم انشاءالله، درس فردامون داریم، ایشون نمیترسه از این لوازه. آقا اگر اینو بگیم خب جاهایی که فقط احتمال تخصیص بود کنار احتمال تخصیص بگید آقا احتمال نسخ هم میاد. حالا خاص ناسخ باشه اگر بعد عام باشه، یا عام ناسخ باشه اگر عام بعد از خاص باشه، که همین دو فرض دیگه. پس آقا یه تفسیره بود، آقا یه تذکره بود، این که ما گفتیم حتما تخصیص بر اون مبناست و الا اگر مبنا رو عوض کردیم احتمال نسخم میاد، احتمال نسخم میاد. بعد دوستان یه عبارتی داره که اون عبارت برخی ها رو عصبانی کرده تا جایی که گفتن این به قدری سوء تعبیر داره که مالای یخفا مرحوم فیروزآبادی دیدم این تعبیر رو میکنه. ببینیم همینطوره یا همینطور نیست، بیشتر گیر عبارتی داریم این پنج شش خط دیگه فکر میکنم برسیم از خارجی. عبارت رو نگاه کنیم، ثم ان تعین الخاص لتخصیص اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، سپس معین بودن خاص برای مخصصیت برای تخصیص اگر وارد بشه قبل از حضور وقت عمل به عام. اینو داشتیم دوستان، صورت این صورتو داشتیم، صورتی که عام اول اومده بود هنوز عمل نشده بود خاص اومد، اما این صورت که الان میخواد با او بگه هنوز نگفته. او ورد العام قبل حضور وقت العمل به وارد شود، عام قبل از وقت حضور عمل وقت عمل بخواد، یعنی خاص بیاد هنوز حضور عمل وقتش نرسیده بود عام بیاد. این صورت رو نداشتیم دوستان، بله بعد از وقت عمل داشتیم که چهارشنبه خونیم، امروز هم کاملش کردیم، اما قبل از حضور عمل نداشتیم. خب قبل اینجا هم باید قائل به تخصیص بشیم. این که قائل به تخصیص میشیم، انما یکونو مبنیان علا اندیشه اکثر، که میگن عدم جواز نسخ قبل از حضور وقت عمل به منسوخ به اصطلاح. و الا اگر گفتیم آقا حضور وقت عمل شرط نیست، خود عمل به طریق اولا شرط نیست، فلا یتعین له، خیلی معلومه دیگه متعین برای تخصیص نیست، بل یدور بین کونه مخصصا و ناسخا فی الاول. دیگه اینجا دو احتمالی میشه، بین این که خاص ما مخصص باشه یا ناسخ باشه. در فرض اول، فرض اول اونجا که اول عام بود بعد خاص، خب میتونه مخصص باشه چون عام و خاص دیگه، میتونه ناسخ باشه چون شرط عمل حضور عمل که نکرده، یا مخصص باشه و منسوخ جناب خاص. در فرض دوم مخصص باشه، مثلا مخصصی که جلوتر آمده، منسوخ هم باشه چون منسوخ جلوتر میاد دیگه، ولی هنوز عمل هم نرسیده. در فرض دوم الا ان الازهر، بازم چی؟ کونهو چی؟ مخصصا. میدونید چرا؟ همون مناطقی که درس امروز اول درس گفتیم، چون وضعیت کاملا روشنه. بله وضعیت روشنه، اینطور هم نیست که در یک فرض حتما نست، در یک فرض حتما تخصیص، اینطور نیست که، بلکه دو احتمالیه. خب همون غلبه تخصیص و ندرت نس باعث میشه که ظهور در تخصیص به اصطلاح ظهور خاص در دوام اظهر بشه، ولو این که ظهور در دوام به وضع به اطلاق باشه و ظهور عام در عموم به وضع باشه. ولی عبارت کتاب اینجور نیست، گوش کنید. الا ان الازهر کونه مخصصا، اینجا یواشترم میکنم با اینکه وقتم خیلی کم داریم. ازهر اینه که خاص مخصص باشه، اگرچه ظهور عام در عموم افراد به وضع باشه و قوی تر باشه از ظهور خاص در خصوص. دوستان اگر به جای کلمه خصوص چی بود؟ دوام بود، ما هیچ مشکل نداشتیم. لما اشیر الی من تعارف تخصیص و شیوعیه و ندرت نفس جدن فل احکام ولا بحث لسل فل کلام الی ما و نخبت القول فل نفس. ببینید آقا یه لحظه، شما دارید دوام، بله، ولی خب ببینید این دستکاری ها به احتمال قریب به یقین دستکاری های ذوقیه. این احتمالا مثلا همون مرحوم فیروزآبادی که اونجا یه حرف زده، تو نسخم قهرم برسه به اینجا بخواد بنویسه کفایه رو، این کار رو میکنه. ولی ببینید حقم دارید، حقم دارن. آقای آخوند دوستان به یه نکته اشاره نکرد و اون این بود که معمولا ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، ولو ظهور قرینه ضعیفتر باشه از ظهور ذوالقرینه. شما رأیت اسدن یرمی، در همین مثال کلیشه‌ای رأیت اسدن یرمی، اسد دو معنا داره، یرمی هم دو معنا داره. ممکنه یرمی به این معنی باشه که داشت خاک رو پرتاب میکرد، دستگاه میذار تو خاک. خب اگر اینطور باشه اسد در معنای خودش ظهور داره، ولی معنای یرمی ظاهرش تیراندازیه. اینجا میگن آقا ظهور یرمی در تیراندازی نمیگذاره نوبت به ظهور اسد در حیوان مختلف برسه. اینو دوستان میگن ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدمه. شاید ایشون آقا اینو میخواد این مبنا رو صاف کنه، بگه که ظهور خاص در خصوص، ظهور خاص در خصوص، حتی اگر ظهور خاص در خصوص، چون ببینید باید وقتا خود خصوص خودش باز عامه، بگه اکرم العلماء الا فساق منهم، فساق منهم باز ظهورش در افراد به عموم دیگه، بله ولو نسبت به عام خاصه. میخواد بگه حتی اگر ظهور عام، ظهور خاص ضعیف ترم باشه، چون قرینه و ذوالقرینه هست مقدم میشه. خب دوستان این یک کمی باید این اون چی که تو مغزتونه یک کمی جا به جاش کنید، بیزید به هم. معمولا میگیم قرینه چرا خاص، چرا مقدمه؟ چون اظهره، نگفتن چون نفس اون ظاهره، یا این اظهره اون ظاهره. با این حرفی که من زدم دیگه اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، باید بگیم چون قرینه و ذوالقرینه، مثلا خودش یه دستگاه دیگه است. لذا طبق این اندیشه ما دیگه دنبال اظهر و ظاهر نمیگردیم، دنبال چی میگردیم؟ قرینه و ذوالقرینه. شاید به این بوده نظر ایشون. مثلا
من
نمونه نفر ظهوره کی باز ظهور
خاصن یک کلمه ظهور میشه.
یا نمیدونم کتاب شما
ظهوری اون نداره. مثلا نه پایینم نوشته. ظهوری اضافه داره که معنی کردنش
بعد جا فرق اعتباری داره فقط. اما خب باید بخوام.